أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يعادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. در شأن نزول این کریمه آمده است که بعد از اون واقعه تبوک عده‌ای از منافقین سوگند یاد کردن تا مؤمنین را از خود راضی کنند، چون این مؤمنین هم مشاهده کردن اینا در غزوه تبوک حضور پیدا نکردن، هم شنیدن که اینها بی توطئه نبودن. بعد از برگشت از غزوه منافقین پیش اینا رفتن و سوگند یاد کردن که ما معذور بودیم، ما هم مؤمنیم، ما هم این اصول رو قبول داریم و ماننده. قرآن کریم از این صحنه به توطئه هم پرده برداشت، چه در آیه 56 همین سوره توبه که این آیه قبلا بحث شد فرمود و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون. هم در این آیه 62 سوگند اینها را نقل کرد و هم در آیات بعدی اعتذار اینها را بازگو میکنند که اینا یعتذرون الیکم. آیه 94 همین سوره توبه که در پیش داریم فرمود یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. بعد فرمود شما عذر اینها را نپذیری، اینا دروغ میگن. این یحلفون بالله لکم اختصاصی به خصوص اون گروه که سوگند یاد کردن ندارن. روش منافقانه منافقان این است که این سوگند را سفر قرار میدن که اتخذوا ایمانهم جنه، اینا این یمین و سوگندشون را سفر قرار میدن و در سایه این سفر از هر خطری محفوظ میمانند. مطلب دوم آن است که اینا هم پرسوگندند که از اینا به حلاف یاد میشود، برای اینکه دستاویزی ندارند و میدونند قسم پیش مؤمنین محترم است. مطلب سوم تغییر اسلوب است. در آیه قبل فمود و من همون لذین یعزون النبی سخن از گروه از اونا بود، اما الان دیگه سخن از بمن هم الذین یحلفونه نیست، بلکه سخن از یحلفونه است. دعوی اینها اینه، حالا در این جریان یه عده سوگند یاد کردن یا برای شما این عده سوگند یاد کردن، برای دیگران عده دیگه سوگند یاد کردن، یا گروه دیگر از منافقین در صحنه های دیگر سوگند یاد میکنن. این سنت سیئه اهل نفاق همین سوگند دروغینه، یحلفون بالله. مطلب دیگر آنست که ذات اقدس اله از کذب اینها با خبر است، هم از کذب خبری اینها، هم از کذب مخبری اینها. از کذب مخبری اینها در سوره منافقون خبر داد، در سوره که اذا جاء اکر منافقون در اونجا فرمود به این که اینا گرچه سوگند یاد میکنن ما شهادت میدیم تو پیغمبری، ولی دروغ میگن. تو پیغمبر هستی ولی اونا معتقد نیستن که تو پیغمبری، اونا که از رسالت تو خبر نمیدن، که اونا از شهادت خودشون خبر میدن. و اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک رسول الله، اینا دروغ میگن، اینا از شهادت نمیدن، اهل تشهد نیست. هم از کذب مخبری اینا خبر داد و هم از کذب خبری اینها. کذب خبری اینها این است که اینها میگفتن که ما معذور بودیم، به رموز جنگی آشنا نبودیم مثلا، یا این جنگ رو مصلحت نمیدونستیم. اما همه اینا دروغه، هم رموز جنگی رو بردن، هم این جنگ به سود اسلام بود و مانند. بعد میفرمود به اینکه شما برای کی دارید سوگند یاد میکنید؟ خدای که یعلم خائنة الاعیان ما تخفی الصدور، خب برای کی دارید سوگند یاد میکنید؟ هم خیانت ظاهر را ذات اقدس اله می داند، هم خیانت باطن را. چشم که دارد خیانت میکند، گناه میکند، همون لحظه خیانت چشم را خدا میداند. یعلم خائنت الاعیان، اون جایی هم که دل مخفی نگه میدارد و دیگران نمیفهمند و محسوس نیست، او را هم خدا میداند، چون برای او سر رو علن علن است. فرمود خلواتکم عیونه، از بیانات نورانی از امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود خلوت شما جلوت اوست، چون برای او جمیع عالم یکسان است. پس خلواتکم عیونه، لذا یعلم خائنت الاعیان و ما تخفی صدور. بنابراین نسبت به ذات اقدس اله معلوم است، همچنین به خبری شما معلومه، همچنین به مخبری شما معلومه، نیازی به سوگند. اینها برای آن است که مؤمنین را آگاه کنند توطئه منافقین از یک سو، و زمینه هدایت اونها هم همچنان فراهم بشه از سوی دیگر، و مؤمنین را به بقای ایمانشون ترغیب بکنه از سوی سوم. اون که در جامعه میگذرد ذات رسول از راه وحی به پیغمبر گفت و به پیغمبر مردم گفت که عدی هستن منافقانه به سر میبرن، باطنشون با ظاهرشون مخالف است، ظاهرشون با باطنشون مخالف است، باطنشون با کفار است، ظاهرشون گاهی با شماست گاهی با اونها، ولی باطنشون همیشه با اوناست. یحلفون بالله لکم، تمام تلاشش این است که رضایت مردمی رو جلب بکنن، همین لیرزوکم، نه رضای خدا پیغمبر جلب کنن، چون میدونن خدا و پیغمبر از اینا ناراضی هم، تا شما رو راضی کنن. اما و الله و رسوله احق و ان یرزوه، رضایت خدا و پیغمبر مقدم است، اون احق است. اگر خدا و پیغمبر راضی باشد، چون دلهای شما هم جنود الهی است، شما هم راضی میشوید. این چنین نیست که ما سه تا رضایت در عالم داشته باشیم، یکی رضای خدا باشد، یکی رضای پیغمبر باشد، یکی رضای مردم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این معنا رو میداند که سراسر عالم ستاد الهی است، دلهای جنود و سماوات و الارض، و قلب مؤمنم ستاد سری خداست. این روایات در باب قلب در کتاب شریف نهج الفصاحه از بیانات نورانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که قلب انسان مخصوصا مؤمن قلب بین اصبعی خداست. با اینکه خدا نه دست دارد نه انگشت دارد، اما به تعبیر سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، کارهای ظریف را با انگشت انجام میدن، گاهی با انامل انجام میدن. ایشون میفرمودن این روایات ناظر به ظرافت دل است. یه وقت انسان بخواد آهنگری کنه، بنایی کنه، بزازی کنه، معماری کنه، بالاخره تمام دستش رو فار میگیره. اما اگر خواست زرگری بکنه، اون دیگه مثل آهنگری نیست که از تمام دستش کوبچه، این فقط از انگشتاش مدد میگیره. یه وقت خواست کتاب را ورق بزنه، اون دیگه نه از دست کوبچه میگیره نه از انگشت کوبچه میگیره، فقط از انامل کوبچه میگیره، یعنی سر انگشت. حالا تا کار چی باشه؟ اگر کار خیلی ضخیم و درشت بود، از تمام دست کوبچه میگیره، مثل بنایی و معماری و نمیدونم آهنگری اینا. اگر ظریف باشه، از انگشت یا سرانگشت کمک میگیره. میفرمودن اینی که در روایات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که قلب انسان بین دو انگشت خداست، این نظیر ورق کتابه، این نشانه ظرافت دله. این رواق دل اونقدر ظریف است که او رو با سرانگشت، اون سرانگشت الله جابجا کرد، که اصلا نمیفهمه چجوری تصمیماش عوض شده. این عرفت الله به فصل العظائم و نقض الهمم، برای اینه که اون قلب چشم دارد، میدونه کدوم سرانگشت که آره داره صفحه آره برمیگردونه. قبلا آدم در یه مطلب دیگه فکر میکرد، الان در یه مطلب دیگه فکر میکنه. نه ورود خاطرات در اختیار آدم است، نه خروج خاطرات در اختیار آدم است، نه سرگرمی خاطرات در اختیار آدم است. خب این قهر و مهرهای متفاوت، این رضا و سخطهای متفاوت، این نفی و اثباتهای علمی متفاوت، این معلوم شه که با سرانگشت دیگری داره کار میکنه. و اگر انسان این قلب را تطهیر کرد، داد به ذات اقدس اله که با سرانگشتش میگردونه، او خوب ورق میزنه. اینه که درباره خصوص مؤمن آمده است که قلب مؤمن بین اصبعین از اصابع رحمان. او رو وجود بارک استعمی سلام الله میدونه، میگه میفهمم که بالاخره میبینم که کی داره این صحنه رو برمیگردونه، اون صحنه عزم را کی داره ورق میزنه به فسق عظیمت تبدیل میکنه، اون صحنه نفی را کی داره تبدیل به صحنه اثبات بکنه، من دارم میبینم. عرفت الله فسق العظائم و نقض الهمم و حل العقود. گاهی ما یک چیزی رو تصمیم میگیریم، او گره رو باز میکنه. خب چه علمی چه عملی. درباره منافقان فرمود به این که شما بدانید اونا نه خدا را میشناسن نه پیغمبر، فقط به فکر مردم هست. ولی شما هم دیگه نگید خدا و خلق، نگید خدا و مردم، بگید خدا و خدا و خدا و خدا. اگر با او رابطه را برقرار کردی، دلهای همه مردم و طرف شماست، چون دلها صفحات زرین دست بوست. این چنین نیست که الان مردم مسلط بر دل باشند. شما هم که مؤمنید متوجه باشید، به این فکر نباشید که رضای مردم رو تأمین کنید. شما هم جز مردمید، مردم محترمند، تکریم میشن، تعظیم میشن، تجدید میشن، انسان باید ادب و رعایت کنه. این یه مطلب. اما رضا که یک امر عادی نیست، امر قلبی است. قلب مردم هم که دست مردم نیست، قلب هیچ کس به دست کسی نیست، فقط به دست مقلب القلوب و الابصار است. خب اگه خواستیم قلب مردم متوجه ما باشد چه بکنیم؟ باید مقلب القلوب از ما راضی باشه، باید دلهای مردم هم از ما راضی. پس ما یه وظیفه مردمی داریم، اون ادب است، احترام است که به ما گفتن هر جا هستی ادب و رعایت بکن. تو روایات معاشرت هست، اکرم مجالست من جالست ولو کان یهودی. اون روز دیگه یهودی ها مثل اسرائیلی های امروز بدترین مردم روی زمین بودن. فمود بالاخره حالا با اسرائیلی در یه مسافرتی همسندلی شدی، خب ادب رعایت کن. این وظیفه انسانی احسن مجالست من جالست و رکان یهودی. این تو روایات معاشرت در دستورات اسلامی ما هست. این یه مطلب است که ما موظفی مؤدب باشیم. ادب جزء دستورات بین المللی اسلام است، چه طرف ما مسلمان باشد چه کافر. اما تو بحث‌های اعتقادی و کلامی ما به فکر باشیم که رضایت مردم رو تعیین بکنیم. رضایت مردم مگه به دست خود مردم است؟ یعنی واقعا مردم مسلط بر دلهاشونه، میتوانن از ما راضی باشن؟ یا ما توقع بیجا داریم از مردم و دلهای مردم دست خود مردم نیست، بلکه دست مقلب القلوب و افساره. به مؤمنین فرمود به این که اینجا سه تا مسئله است که کاملا باید از هم تفکیک بشید. یکی رعایت ادب بین المللی که وظیفه هر انسان نسبت به انسان دیگه است. یکی احترام دینی نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یکی تأمین رضا که ما با جاذبه رضا و رضوان حرکت کنیم. رضای که رو بخواییم؟ رضای خدا و پیغمبر را، رضای خدا و پیغمبر و مردم را، رضای پیغمبر و مردم را، یا فقط رضای خدا را. شما اینجاست که میبینید اگر کسی ادیبانه قرآن را تفسیر میکنه، در حد زمخشری در میاد یا مانند زمخشری از ادیبان متأخر در میاد، اومد قرآن را هم برابر اشعار عرب معنا میکنه. اگر موحدانه و حکیمانه خواستی تفسیر بکنی یه جور دیگه در میاد. بیان و زالش این است که منافقان فقط به فکر تأمین رضای مردم هست. اینا نه خدا را به رسمیت میشناسن نه پیغمبر. یحلفون بالله لکم لیردوکم، اینا رضای شما را میخوان. نمیدونن که رضای شما به دست شما نیست. خب در رد این تفکر باطل ذات اقدس اعلام فرمود به این که والله و رسوله احق ان یرزوه، این احق افعل تعیین است نه افعل تفصیل. نظیر اولو الارحام بعضهم اولا و بعضی و مانند آن است در مثل ارز. نه معنیش نیست که تأمین رضای مردم حق است، تأمین رضای الله و رسول احق است که اون بهتر است. که معاذ الله رضای مردم بیفته در ردیف رضای خدا و پیغمبر. این چنین نیست. اون والله احق والحق احق و یتبع از این قبیل است. اما لا یهدی الا یهدا، اونم از این قبیل است. مانند خب نه، اون مسئله ارتداد از ولایت است، نه ارتداد از دین. حالا علیه البته اون بحث خاص خودش دارد، ولی منظور آن است که این کریمه هم سخن منافقان را کاملا ابطال می کند، هم به مؤمنان هشدار می دهد. فرمود منافق کارش فقط جلب رضایت مردم است، کاری با خدا پیغمبر ندارد. ولی شما بدانید که والله و رسوله احق و ان یرزوه، نه والله و رسوله و المؤمنون احق و ان یرزوه. بدانید که اینجا سه نفر نباید راضی باشن، باید دو نفر راضی باشن. بعد هم به شما میگویم که سخن از دو نفر نیست، یه نفر باید راضی باشه. اونها تلاش بودین که رضای شما رو تأمین کنن. خب شما مگر مسلطه بر دلی؟ دلهای شما جز جنود الهی است. پس خلق در مقابل خالق مطرح است، برای اینکه اون ابزار کار است. دل به دست مقلب القلوب، این مادی. خب کی رو باید راضی کنن؟ این احق افعل تعیین است، نه افعل تفضیل. خدا و پیغمبر رو باید راضی کنن. خب اون که ادیبانه تفسیر میکنن، این را مثل اشعار عرب میدونه، اشعار جاهلی میدونه، میگه به این که این والله و رسوله احق و ان یرزوه، این سوال به ذهنش میاد که چرا تسمیه نیاورد، نفرمود یرزوهما؟ این اشکال به این سوال. جواب که این یا از سنخ عطف مفرد بر مفرد است، یا از سنخ عطف جمله بر جمله، ولی یه چیزی محذوف است. نتیجه این است که والله احق و ان یرزوه و رسوله احق و ان یرزوه، منتها یکی حذف شده است برای اینکه تکرار نشه به قرینه دیگر. این خلاصه حرف یه مفسر ادیب است. اما اون که حکیمانه آیات تفسیر میکند مثل سیدن استاد به مانندشون، میفرمان به این که اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضایی در قبال رضای خدا داشته باشه، اینجا جای زمین تسمیه است، اینجا جای سوال هست، اون سوال مطرح است، جواب شما هم نظیر همون جوابی که برخی از مفسران ادبی دادن، گفتن که شبیه این شعر زاب ابن حارث است که میگوید زمن یک و امسای المدینه که رهلهو فینی و غیارون به حال غریبون. این اگه مردم در مدینه زندگی دارن، رحل دارن، حاضر البلدن، من و رفیقم غیار تون شهر غریبی. خب فینی و غیارون به ها، یعنی فی حال غریبون. این که گفت من و غیار دوتایی تو این شهر غریبیم، غریبان نگفت، مفرد آورد، برای اینکه معناش این است که فعنی به ها قریبان و قیارون به ها قریبان. مثل این کسی بگوید که من و زید در این شهر تنهایم، یعنی من در این شهر تنهایم، زید هم در این شهر تنهاست. خب اینا خیال کردن که رضای رسول چیزیست، رضای خدا چیزیست، دوت رضای مستقل است، غیر همان. منتها سر این که تسمیه نیاورد و الله و رسوله احق و ان یرزوهما نگفت یا تکرار نکرد، برای این است که یکی از دیگری کافی است به قرینه یکی نظیر این شعر. تازه آمدن گفتن بهترین حرف را اون مفسری میزند که برابر سخن جناب سیبویه معنا کند، که نحنو به ما اندنا و انتم مثلا به ما اندکم رازون، یعنی نحنو به ما اندنا رازون، انتم به ما اندکم رازون. این از این سن. اما وقتی ببینید این ادب توحیدی را، نه ادب ادبی را قرآن کریم ارائه میکند، میفهمد به این که اون جایی که نظیر یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اونجا هم تو هم اول سوره بابی که انفال اینا گذشت که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، نه دعواكم. اونجا هم زمین تثنیه نیومد. ثمود وقتی خدا به پیغمبر شما را دعوت کرد، نه دعوت کردند، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، نه دعواكم. در قرآن کریم که شواهدش هم تو بحثای بارش توبه در چند روز قبل گذشت با کمک گرفتن از آیه سوره نساء، کاری را به خودش نسبت میده، کاری را به پیغمبر نسبت میده، کاری را به عموم مردم نسبت میده، بعد در هنگام جمع‌بندی کردن اون کار را منحصرا مال خودش میدونه، میگه کار فقط مال من. یعنی شما اگر این کار را انجام بدید مجاری فیض منی، جز ستاد منی، ستاد اجرایی منی، نه این شما هم میکنید منم میکنم مطمئن بهتر، نه من که میخوام کار انجام بدم با دست شما انجام بدم. او خیر الحافظین است، خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاتحین است. از این تعبیرات در قرآن کریم فراوان است، تو دعای جوشن کبیرم که زیاد. خب یعنی ما چند تا حافظ تو عالم داریم، منتها خدا بهتر است. چند تا خالق تو عالم داریم، منتها خدا تبارک الله و احسن الخالقین. چند تا رازق تو عالم داریم، منتها خدا خیر الرازقین است. چند تا حاکم داریم، خدا خیر الحاکمین است. یا این الحکم الا لله، همین که خدا فقط برده و خیر الرازقین، رازقین را جمع با الف لام ذکر میکند و خدا خود را خیر الرازقین میدوند. تو اون بخش پایانی سوره مبارکه زاریات دارد که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خب این هو آوردن که ضمیر فصل است با معرف و الف لام بودن خبر مفید حضر است، یعنی تنها رازق اوست. در جریان قوه هم همینطور است که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا خذوا ما آتیناکم بقوه، یا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. در بسیاری از آیات قوه را ذات اقدس اله به ممکنات اسناد میدهد، به انسان ها اسناد میدهد. بعد میفرماید به اینکه اینا برشون روشن میشود که ان القوه لله جمیعا. تو عزت هم همینطور است که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، در سوری که با منافقان سخن میگوید. بعد میفرماید به اینکه اینا نمیدانند ان العزت لله جمیعا، قوت اینطور است، عزت اینطور است، شفاعت و ان الشفاعت لله جمیعا، و احدی حق شفاعت ندارد مگر خدا اذن بدهد. این برای آن است که این چنین نیست که خدا هم خالق است، هستی عیسی هم خالق است سلام الله علیه، منتها خلقت خدا بهتر از خلقت عیسی است، بلکه خلقت عیسی مسیح ظهور خلقت ذات اقدس اله است. لذا فرمود که تحی الموتا به اذنی، تبرئ الاکمه و الاحیه به اذنی، فتنفخ فیها و تکون طیرا به اذنی، استخلق من الطین هیئت طیر به اذنی، همه اینها به اذن الله، شفاعتا به اذن است، من ذا الذی یشفع عنده الا به اذنی. خب اگر به اذن است و تکوینا تا او اذن ندهد کسی این قدرت ندارد، تشریعا باید مجاز باشد، پس رضای پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی جز رضای خدا نیست. یعنی وقتی پیغمبر راضی شد ما فهمیم خدا راضی است. اینه که وجود بارگ سید شهدا سلام الله علیه و رضا الله رضا اهل البیت همین است. یعنی ما خواندن پیغمبر اینطوری، اینطور نیست که ما در نهاد ما یه تصمیم بگیریم از چیزای راضی باشیم، کدام از چیزای راضی باشد، دو تا رضا هست منتها او بهتر و ما مثلا ضعیفتر، اینطور نیست. تا او نخواهد در این آینه ظهور نمی کند. ان غروبنا قوئیت ارادت الله. فرمود ما اگر در دل ما چیزی گذشت فهمیدیم که خدا می خواهد، برای این که این دل در اختیار ما نیست، ما هم مواظب بودیم که دیگری تصاحب نکند، خودمون اجازه ندیم به خودمون که تو این دل چیزی بذاری. خب کی میتونه در دل ما بدون اجازه خدا کاری انجام بده؟ اگر ما این رو مثل آینه شفاف کردیم دیگه کسی در این آینه نمیتابد مگر جمال او، و چیزی نمیتابد مگر جمال او. ما یه وقت میفهمیم این کار شدنیست که در قلب ما بیفتد. این که فرمود عرفت الله بفستر عزائم، یعنی کاملا من میبینم که در این آینه کی رفت آمد میکنم. بنابراین رضا الله رضانا اهل البیت، اینجا اگر تسنیه می آورد جای اشکال بود، اگر تکرار می کرد جای اشکال بود، اگر می فرمود والله و رسوله احق ان یرزوهما جای سوال بود، اگر می فرمود والله احق ان یرزوه و رسوله احق ان یرزوه جای سوال بود، اما وقتی فرمود والله و رسوله احق ان یرزوه جای سوال نیست. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز رضای خدا و چیزی نمی اندیشد کما هو الحق، بنابراین دو تا رضا نیست. حالا شما اگر در کنار آینه ایستادی صورت یک شجره طوبایی را در آینه دیدید، میگید واقعا دو تا درخت است یا یه درخت اصیل است؟ یکی آیت و شجره است. آیه به تعبیر قرآن کریم همین دیگه، این نشانه، این علامت. انسان کامل مخصوصا اهل بیت علیه السلام اون چه در قلب مطهرشون میگذرد آیت رضای خداست. اونجا هم این چه این است، منتها اونجا بین حکم تشریعی بین حکم کلی و رهبری فرق است، وگرنه هر دو حکم الله دیگه. چرا اگر کسی هر کدام را معصیت کرد جهنم می رود؟ چون هر دو حکم الله است. رضا به طور جمع بندی نهایی فرمود من اطیع الرسول فقط اطاع الله. در آیه دیگر گرچه فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اون پیغمبر دو تا دستور داره. یه دستور داد اقیم الصلاة، چون را مستقیما ما از راه وحی قرآنی رو گفتیم اون رو شما میگوید. یه وقتی هم میگوید به این که لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، او هم حرف ماست، منتها او را با زبان قرآن نگفتیم و هر دو را جمع بندی کرده در آیه به من یطیع الرسول فقط اطاع الله خلاصه میکند. فبود اگه شما پیغمبر اطاعت کردید، چه در مسئله اقیم الصلاة و امثال ذلک، چه در مسئله من لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، حرف خدا را گوش دادید. برای این که او از خودش که نمیگوید که نه، منظور آن است که رضای پیغمبر مثل اون عکسی است که در آینه از شجره طوبا میافتد. این چیزی نیست که واقعا در آینه چیزی باشد. که انسان وقتی در برابر آینه قرار گرفت، این نور وقتی به سطح آینه خورد، بالاخره حالا طبق این مبنا یا مبانی فیزیکی دیگر، این نور از سطح آینه بر میگرده به همون شجره طوبا، ما اون درخت را در این زاویه عطف میبینیم، خیال میکنیم درخت تو آینه است، لگم تو آینه که چیزی نیست. اگر هم تازه فیلم برداری میکنن، اون فیلم بردار از اون درخت بالاصل عکس میگیره، فیلم میگیره، منتها خیال میکنه این صورت مرآتیه رو داره فیلم بردار میکنه، اینم نور میخوره به سطح آینه بر میگرده به درخت و اون درخت رو در این زاویه عکس میبینه، خیال میکنه از اینجا فیلم برداری کرده. تو آینه که چیزی نیست که آدم ببینه یا فیلم برداری کنه. که اگر انسان کامل شد، معصوم شد، قلب مطهرش مرآت حق است. وقتی قلب مرآت حق شد، اسمای الهی در این آینه تجلی میکند و میتابد. هرچی در این آینه تابی هم خواسته خداست. اینطور نیست که حالا ذات اقدس اله یه رضایی داشته باشد، اینا یه رضایی داشته باشند، چون در آینه چیزی نیست جز نشون دادن صاحب صورت. بنابراین در اون آیه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، اگر تکرار میکرد جای سوال بود، اگر ضمیر تثنی می آورد جای سوال بود. در این آیه محل بحث هم این چنین است. اونگاه هم به منافقان فهمود به اینکه سخن از مردم نیست، سخن از خدا و پیغمبر است، یک. هم به مؤمنان فهمود که سخن از خدا و پیغمبر نیست، فقط سخن از خداست. برای که پیغمبر یعنی مرآت الله، آیت الله، وجود بارک از تعمیر سلام الله علیه دارد که برای خدا هیچ آویهی به عظمت من نیست. همین است دیگه، ما لله سبحانه و تعالی آویتون اکبر منی، همین است. تو من یه آینه شفاف بلند قد و اندازه نظام کیهانی قلب من آینه است. حالا شما اگه فرض کنید یه آینه خلق بشود به اندازه همه کهکشون ها، این تازه میشه گوشه ای از علی ابن ابی طالب. فرمود ما لله آویتون اکبر منی، از من بزرگتر خدا کسی خلق نکرده. برابر اون زیارت جامعه این 14 معصوم هم یه نوره، بیگانه ای نیست تا حالا بگیم این یکی از دیگری بزرگتر است، یعنی از ما بزرگتر خدا خلق نکرده. خب پس بنابراین هم به مؤمنان میفهماند که سخن از دو منبع عقل نیست، بلکه یکی آیت است و دیگری زیر آیه. هم به منافقان میفهمد از شما بیراهه میرید، لذا نفرمود به این که والله و رسوله و المؤمنون احقا یرزو. کار منافقان را کلن تعطیل کرد و ابطال کرد. درباره مؤمنان هم یه هشدار توحیدی دار، فرمود والله و رسوله احقا یرزوهو. این امکان مؤمنین، این امکان مؤمنین یک ترغیبی است، یک هدایتی است نسبت به دیگران که بیایید ایمان را تحصیل بکنید حدوثاً و نگه بدارید بقاً. به مؤمنان هم یه هشداری است که ایمانتون را حفظ بکنید بقاً. بعد هم اعلان خطر کرد، فرمود به این که الم یعلم انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم. شما که بالاخره مرزتون رو جدا کردی، محاده یعنی مرزبندی یعنی حدبندی، مثل مشاقه یعنی شما در یه شقه هستی و دین خدا در شقه دیگر. در سوره 8 که از مشاقه یاد کرده است، اینجا که از محاده یاد کرده است، در آیات دیگر هم که از محاد بودن محاده یاد کرده است، ناظر بینه که شما جدای از مرز دینی، حدتون جدای از حد دین است، از مرز دین بیرون رفتید، در جای دیگه قرار گرفتید و نمیدانید کسی که مرز به حد فکری و اعتقادیش رو جدا بکند دائما باید تو جهنم باشه. همون این معنا رو همه عقل میگه، هم ما چندین بار گفتیم. حالا این چون سوره مبارکه توبه، این دیگه در اواخر هجرت نازل شده است، تقریبا 20 سال از این حرفا مطرح بود. اینا دیگه رو باید بدونید، مطلب وقتی خیلی روشن باشه میگه مگه شما نمیدونید. نظیر این آیات الم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم، این ما دیگه چندین بار گفتیم که هر چه در دل شماست خدا میدونه، هر چه در بیرون از خدا میدونه. حالا شما نمیدونید مگر سر رو علنتون را خدا میدونه. الم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم، یا الم یعلم ان الله یقبل توبه عن عباده. تو هم سوره مبارکه توبه است دیگر. هم ما چندین بار آیات توبه رو نازل کردیم. حالا شما واقعا نمیدونید خدا توبه رو قبول میکنه، توبه شکسته ها رو هم قبول میکنه. حالا لازم نیست توبه نسوخ باشه، همین که آدم بیاد تو را خدا قبول بکنه، بقیه راه رم بالا تو الهی میره. لذا گفتن الم یعلم ان الله یقبل توبته عن عبادهی، نه من عبادهی، نه از اونها. این کلمه ان برای افاده تجاوزه، یعنی حالا هر شکست و بستی هم که داری او میگذره، تجاوز میکنه، صرف نظر میکنه. حالا بیا تو را یک همین لذت رو بچش، بقیه رو خود راه میافتی. خب اینو ما چندین بار گفتیم، شما نمیدونی. اون حرفای ابتدایی را دارد اعلمو انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و رسوله و ماننده، اینه که بار اول میفرماید. اما حرفایی که چندین بار فرموده بود در فضای اسلامی برای خیلی ها روشن شد، میفرماید الم یعلم ان الله یقبل توبه عن عباده، الم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم، الم یعلم انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خلد. این یک انذاری است در کنار اون تبشیر، که هم علت مسئله ترا والله و رسولو حقا یرزو، برای این که اگر رضای خدا را فراهم نکردید مشمول سخط اوید دیگه، باید عذاب الهی دامنگیرتون میشه. این هم انذار است در مقابل اون تبشیر زمینی و هم تعلیل مسئله است. چرا والله حقا رسولو؟ برای این که اگر رضای او را فراهم نکردید خودتو میسوزونی. در جریان احق هم احق هست نه اصله، نه فرمود خدا اصله هست، فرمود خدا احق هست، چون این صلاحیت و سلوهی بار منفی هم داره. میگن این شخص صلاحیت دارد، یعنی این استعداد رو دارد، این لیاقت رو دارد، اما احق بودن این بار منفی رو نداره، یعنی برای او این مطلب ثابت هست، هم وظیفه شما ثابت است، هم سمت او ثابت است. لذا تعبیر به احد فرمود و تعبیر به اصله نفرمود. والحمدلله رب العالمین.